أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله. الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه الإمام حسن العسكري: علماء شيعتنا مرابطون في الصقر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. ألا فمن انتسب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدان. مجلس محترم و ارجمند و عزیز و فاخری است و طبیعی است که صحبت کردن در یک چنین محفلی هم فخر است، اما من سعی میکنم که سوء استفاده نکنم و در فرصت اندکی اونچه را فکر کردم خدمت شما عرض کنم. من استجازه کردم از حضرت آیت الله کریمی که صحبت کنم. ایشون از امیران قلم و صاحبان قلم و دارای آثار فقهی و اخلاقی و تفسیری و معنوی ارجمندی است. من در این روایت همیشه فکر میکنم شاید بیش از 30 سال قبل اولین بار این روایت رو از قلم زنده‌یاد روانشاد علامه محمد رضا حکیمی رضوان الله تعالی علیه دیدم، و اگر با زبان و ارزش‌گذاری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در آیات گذاشته و برخی از آیات قرآن را قرر آیات نامیدن، و من تا اونجایی هم که تأمل کردم قبل از ایشون کسی این تعبیر رو به کار نبردن که از بعضی از آیات به عنوان قرر یاد کنه. اگر با این زبان صحبت بکنیم گمان میکنم این روایت از قرر روایاته و روایت بسیار بسیار مهمیه و دقیقترین و گویاترین و ژرف‌ترین کلامی است در رسالت عالمان و حوزویان. خود جمله اول مؤلفه ها و مشخصه هایش رو اگر بخوایم بیان کنیم خیلی زمان میبرد. من بعد از یک اشاره گذرا به ابعاد روایت برمیگردم به اون جهتی که این محفل و مجلس برای اون برگزار شده است. امام فرمودن که شیعیان ما مرزدارن، مرزداران اندیشن، سنگربانن، سنگردارن، و در ادامه فرمودن که در این سنگربانی و مرزداری مسیرهای ورود و رخنه‌های ورود و منفذهای ورود شیطان و همگامان و همراهانش و همجبهگانش رو می‌بندن و نمی‌ذارن که به فرودستان از شیعیان ما که احتمالاً در طور نامرئی این جریان قرار بگیرن و گمراه بشن قرار بگیرن. خب تعبیر خیلی مهمه و به نظرم میاد که اگر بخواهیم این روایت رو خیلی کم توضیح بدیم و مؤلفه ها و مشخصه هایش رو روشن کنیم، اولین ویژگی مرزبانی زمانشناسیه. مرزبان اگر زمانش رو نشناسه نمیتونه مرزبانی کنه. اگر سنگربان نداند که در چه موقعیتی قرار گرفته است نمیتواند سنگربانی کند. و مرزبانی مرزهای خاکی به مراتب فروتر است از مرزبانی اندیشه ها، فکرها. مرزبانی اندیشه بسیار بسیار پیچیده است، به خاطر اینکه حاضران در این آوردگاه کارهاشون پیچیده است و چهره هاشون غالبا پوشیده است. لذا مرزبان باید زمانشناس باشد. اگر زمانشناس نباشد احتمالا زمانی حمله را آغاز بکنه که نباید آغاز کنه. ابزاری را برای حمله استفاده میکنه که نباید استفاده کنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج مرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو، عارف واصل. نکته خیلی لطیفی است این اسرار الصلاتیشون، از آثاری است که خب ما دیگه کم کم داریم میشیم از پیران طلاب. اون وقتایی که ما جزء شباب طلاب بودیم اساتید ما توصیه میکردن اینا رو بخونیم و من شاید دو سه بار خوندم و یک بار در ده خودمان و در باقی که مرحوم پدرم داشت این رو از اول تا آخر در یه مقاله 40 صفحه خلاصه کردم، ادب حضور، و خیلی لذت بردم. کتاب عجیبیه. ببینید اونجا در اون قسمت بحث وقت فرمودن که به تفصیل سر تأمل در وقت و توجه به وقت این است که ما در زندگی وقت شناس باشیم. یعنی این که نماز صبح را سر وقتش بخونیم، ظهر را سر وقتش بخونیم، مغرب رو، حالا اگر علما خسته باشن من یک مزاح بخونم. یک معلمی داشتیم در سوم ابتدایی، دو سه سال قبل من کل آموزش پرورش خراسان رو زیر رو کردم این را پیدا کنم و متاسفانه پیدا نکردم، به خاطر تأثیری که از روحیه و جان ما داشته توی دوره‌ای که ما مثلا کلاس سوم ابتدایی می‌خوندیم، این ما را نماز خون کرد. کلاس سوم ابتدایی بودیم و ظهر پنجشنبه ما را می‌برد مسجد و یکم بچه‌هام امام می‌شد و نماز می‌خوندیم و ما با دوستانمون که 4-5 نفر بودیم رفتیم باغ و روز پنجشنبه بعد از ظهر نماز مغرب خوندیم، نماز عشا را خوندیم، فردا نماز صبح را خوندیم، نماز ظهر عصر جمعه را خوندیم، مغرب عشای جمعه را خوندیم تا شنبه که بریم مدرسه و شب آمدیم خونه و نماز نخوندیم. پدرم گفت که خب ما ترکا نمیگیم محمد علی، میگیم محمد علی. گفت محمد علی خوابم بیر گل نماز اولدو و من یه روز شد گفتم نه بابا امروز رفتیم زیر درخت با چه صفایی همه نماز را خوندیم. خب اگه بنا بود اینجوری باشه خب خدا میگه هر وقت سرحال هستید بشینید نماز بخونید مال 4 روز را 5 روز را. خدا رحمت کنه ایشون میفرماین خدا میخواست وقت شناسی رو به ما یاد بده، ما در زندگی وقت شناس باشیم. شما همه تون اون جمله معجز آسای علی علیه السلام رو در مقابل ابو سفیان و اون ماجره ها میدانید و بارها خودتون فرمودید که امام فرمودن به مجتن سمره لغیر وقت ایناها که زارع به غیر ارزه، اگر کسی میوه را کال بچینه، مثل این که حالا با دو تفسیر، یا زرع را در زمین دیگری پاشیده یا در موقعیت دیگری پاشیده و نمیتواند استفاده کند. و این روایتی که الامور مرهونتون به اوقاتها هم که خیلی روشنه. در حال این مرزبانی یکی از ویژگی هاست و یکی از مؤلفه هاش این است که باید زمان رو بشناسن. نکته دیگر در مرزبانی این است که هم باید اونجایی که ایستاده اونجا رو مستحکم کند و هم ابزاری که از اون استفاده می کند باید استوار باشد و هم نوع بکار گرفتن باید استوار باشد. این خیلی اهمیت داره. الان حضرت آقای طریقه‌دار فرمودن که حضرت آقای طلاب ناظم‌زاده اصرار دارن که هم خوب ویرایش بشه هم درست ویرایش به هم و بعدش نشون میشه. هنوز که هنوز است ما این را متوجه نشدیم که ویراستار جایگاه بسیار مهمی داره در اثر. نمیدونم آقای دکتر ابوالفضل عزتی هنوز حیات دارن یا نه. سالهای اول انقلاب که ما مجله حوزه را آغاز کردیم ایشون رو دعوت کردیم، دیگران هم دعوت کردیم که بیان از تجربیاتشون استفاده کنیم. گفت من این علل و عوامل گسترش اسلام در اروپا یا اصلا کلن هم نمیدونم که یکی را هم ترجمه کرده از انگلیسی، یکی را خودش نوشته. گفت این نوشته رو در لندن بردم به بهترین ناشر لندن که این رو چاپ کنه. گفت من میدم دست ویراستارم، اگر بگه که به درد میخوره چاپ میکنم، مشکلم ندارم. بعد از یک هفته رفتم، ویراستار رو دعوت کرده بود، آمد اونجا نشست و جاهایی را که گفته بود حذف باید بشود یک سوم کتاب. من گفتم نه آقا ما زحمت کشیدیم، مگه الکیه؟ و بالاخره همینه دیگه. من با جاهای اون آقا که گفته بود باید ویرایش بشه اونها رو با کتاب برداشتم و آوردم خونه و بعد نگاه کردم دیدم به صورت شگفتی از محتوای کتاب هیچی کم نشده. الفاظ و جملات و عبارات و همینجوری سلسله گفتنها رو حذف کرده. دو مرتبه برگردوندم کتاب را و گفتم ایشون ویرایش کنه هر جور دلتون میخواد و اون روز به من گفت که الان چهارمین چاپ کتاب منه در لندن و مطمئن باشید اگر من یه پولی میدادم پول گزاف و چاپ میکردم یک چاپ هم بیشتر نمیدادم. و الان در من حالا نرفتم اروپا اونجا ولی اونا که رفتن و میبینن یا من ترجمه ها را میبینم ویراستار اسمش میاد روی کتاب و جالبه که میگن در اونجا بیشتر برای خرید به ویراستار اهمیت میدن تا خود معلم. یعنی وقت احمد سمیعی حاضر میشه یک کتاب را ویرایش کنه یعنی اینکه این کتاب خیلی ارزش داره. آقای طریقه‌دار بعد از 30 سال تلاش و بعد که خودش طلبه فاضل وقتی یک کتابی را ویرایش میکنه یعنی ارزش داره دیگه که داره ویرایش میکنه. و ما هنوز این را متوجه نشدیم. عنوان کتاب را هنوز متوجه نشدیم، جلد کتاب را هنوز متوجه نشدیم، ساختار ظاهری را هنوز متوجه نشدیم. اینا خیلی مهمه. یعنی مرزبان باید بداند که این مجموعه چیز مهمیه و ابزاری که در دست داره برای اینکه به دشمن شلیک کنه این خیلی خیلی مهمه. و یکیش این واژه هاست دیگه. یعنی واقعا بعضی وقتا شما یک کتاب رو میگیرید دستتون شاید هم به لحاظ محتوا اونقدر مهم نباشه ولی یک سر میخونید و گاهی کتاب با همه عمقی که داره جون میکنید تا بخونید. این اون مرزبانیه. و من اینجا از این آیه استفاده بکنم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این دو بار آمده در قرآن، یکی سوره احزابه یکی سوره نسائه. البته سوره احزاب رو غالبا مفسران با کمال معذرت بخاطر اینکه خیلی در سیاق اسیر میشن اسیر کردن جمله رو و به جور خاصی تفسیر کردن، ولی به نظر من میاد که همین سوره احزاب قرینه است که اینا هر دوتا یه پیام دارن. و حضرت آیت الله جوادی به درستی فرمودن که قول خصوصیتی ندارد به خاطر اینکه قول روشن‌ترین نماد وجود انسانه، قول آمده است و الا پیام قرآن این است که سدید باشید، فکرتون هم سدید باشد، قولتون هم سدید باشد، عملتون هم سدید باشد، موضعتون هم سدید باشد. من لم یعرف موضع قدمه زل، یعنی باید اون جای پایی را که انتخاب میکنی که از اونجا سکوی پرشت باشه به تفکر اجتماعی اونجا باید محکم باشه، سدید باید باشه. عجیبه در منابع اهل سنت این فراوان آمده، من فرصت نکردم که نگاه کنم ببینم تو منابع ما هم هست یا نه. در منابع تفسیری در زیل این تفسیر در درون منصور و جای دیگه آمده است که پیغمبر اکرم اکثر و ماکان رسول الله علی المنبر یقول اتق الله و قولوا قولا سدیدا. نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، فراوان قول سدید داشته باشه. مرزبانی اقتضا میکند که اون مرزبان سدید حرف بزنه، درست بنویسد، عمیق بنویسد، باری به هر جهت بنویسد، باری به هر جهتی ننویسد. ببینید من این یک جمله دیگه میگم دیگه بعد برمیگردم به اونی که باید بگم. شما علما که الان اونایی که ملبس به لباس علمایی هم نیستید، من میدونم همه از علما هستید، حتما بارها بر منبر این روایت رو خوندید، با داستانش هم خوندید که پیغمبر اکرم رضا داستانش رو بلدید. من نمیگم پیغمبر اکرم وقتی که اونا گفتن که آخه این جسدی که الان اینجا هست چند روز دیگه پوسیده خواهد شد، چرا اینقدر دقت میکنی؟ پیغمبر فرمود اینی لأعلم انه سیبلا و یصل البلا الیه ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. احسنم نقل شده اتقنم هست، نه یک چیزیه. من گاهی به شاگردم اونایی که خانم هستن شوخی میکنم، میگم اگه قرمه سبزی هم درست میکنی درست درست کنی، خب معنا نداره. شما چون میگید که این ایشون الان فرمودن این نکته مهمیه، چون خیال میکنن اگر یک مطلب ساده را که عادیه بنویسید باید پیش پا افتاده بنویسید. خدا رحمت کنه آقای حکیمی یه مقاله داره درباره امام حسن علیه السلام در امام در عینیت جامعه چاپ شده، در یک جای دیگه وقت اون مقاله رو معرفی کرده گفته یکی از احبای اهل بیت به من گفتن درباره امام حسن علیه السلام یه چیزی بنویس برای نوجوانا. من خیلی تردید کردم، ولی چون به اون علاقه داشتم قلم برداشتم، چون تخصص نوشتن بر نوجوانها رو نداشتم. خیلی مهمه. ولی خب ایشون که امام حسن علیه السلام رو هزاران بار مطالبش رو خونده بود، مسلط هم بود، اون مقاله خیلی مقاله قشنگی ور می‌داشت می‌خوند. اینا مرزبانی اقتضا می‌کند سدید هم باشد. من عناوین رو بگم و برگردم. مرزبان باید بیدار باشه و این بیداری چیز مهمیه و ما غالبا خوابیم، مثل همون جریان صفویه هست و افاقنه کاملا تا پشت دیوارها هنو اونا مشغول آشپختن بودن. این امام علیه السلام در نامه 62 نهج البلاغه، بسیار نامه درد آلودیه، بسیار نامه درد گزارانه است، درد پیدا کرده امام که دشمن آمده تا پشت دیوارهاتون همه جا رو گرفته، شما هنو در خامید. و در آخر فرموده این اخر حربه العرق و من نامه لم ینوم عن. جنگجو باید بیدار باشد، رزم آور باید بیدار باشد، کسی که تو آوردگاه قرار گرفته باید بیدار باشد. اونم بیدار نباشد دشمن بیدار است. خیال نکنه اگر این خواب رفت اونم خواب خواهد رفت. شناخت دقیق منفذها مهمه. لا تستسخرن عدو ون و این ضعفه. آقا نه دیگه همه نوشتن، آقا اینا رو زیاد نوشتن، ما چه؟ برو یک کم بگرد یه سلاخ سنبه هایی را پیدا کن که ننوشتن بگیر. دشمن ما نباید کوچک بگیریم. علی علیه السلام فرمود یکی از عوامل شکست اینه که دشمن کوچک بگیرید. دشمن مخفیه، اکبر الاعداء اخفاهم مکیدتن. او که نمیاد بیاد هرا بکشه بگه ما آمدیم سر رو بزنیم. ببخشید من الان از علما عوض خواهیم کنم، میگودن یه طلبه رو بردن جبه، این سپرش همجور نگه داشته بود، این کسی که از طرف آمد اینجوری کرد، دیدی سپر تکان نمیده، اونجوری کرد تکان زد از اینجا دست رفت بالا. بعد به اون که زد گفت نامرد موضوع الله شمشیر اونجاست، تو چرا اینجا رو زدی؟ خیال میکنه که دشمن استاده از همون جایی که اون میگه وارد بشه. اینجوری نیست که، دشمن خیلی خیلی حساسه و دشمن خیلی خیلی آگاه برای اینکه نفوذ کنه. آخری هم برنامه ریزیه. این روایت آخر هم عرض کنم که امام علیه السلام فرمودن که اگر من اشتغل به غیر المهم ضیعه الاهم، اگر کسی غیر مهم رو بهش بپردازد مهم ها از دستش بره. اینا معلول برنامه نداشتنه. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه. این مهمه. اولا ما باید بدونیم که دین برای زندگی است. تفقه دین یعنی داشتن برنامه از دین و بعد برنامه ریزی کردن. حالا در زندگی اگه سکندری خوردی داد نزدن، و صبر على نائبه. يستدل على ادبار الدول به اربع: تضییع الاصول، اونایی که مهمه اونا رو از دست بدیم، و تمسک بالفروع، بریم دنبال، و تقدیم الاراذل، الله اکبر، و تأخیر الافاضل، اینا باعث میشه جامعه سقوط کنه، اینا جامعه باعث میشه دولت ها سقوط کنن. مهمترین چیزی که علی علیه السلام فرمودن ذمتی به ما اقول و رهینه، و در ادامهش فرمودن ولا تبلبلن بلبله ولا تغربلن غربله ولا تصوتن صوت القدر حتی یعود علیکم اسهلکم اسهلکم علیکم. نمیشه که هر ناحقی بره اونجا، هر حقداری بره اونجا، اینا جور در نمیاد. خب من از میشد این مطالب رو عرض کردم، بعضی هم چون روایت باید یک کمی تکمیل میشد عرض کردم، ولی اون چی که من مرادم بود از این روایت همون قسمت اولش ماجرای مرزبانی و در مرزبانی زمانشناسی که چه کار باید بکنیم، چه بنویسیم، ضروری ترین کدامه، بهترین کدامه. من اولین بار شاید به خود حضرت آیت الله دوست عزیزمون جناب آقای ناظم زاده گفتم اولین اثری که من با آثار ایشون آشنا شدم همون کتابیه که درباره علی علیه السلام بود، و من وقتی اون رو خوندم یکی از خصوصیات من اینه که من کتاب زیاد میخونم، کم میفهمم ولی زیاد میخونم، این از اول تا آخر خوندم و خیلی لذت بردم. همون زمان در آینه پژوهش یک چیز براش نوشتم، یک متن دو صفحه‌ای براش نوشتم، ایشون هم نمیشناختم، اصلا نمیشناختم. بعد که شناختم گمان میکنم اولین بارم در کتابخانه مرحوم آیت الله روزمایی مرعشی دیدم ایشون، و اونجا گفتم من این کتابو خوندم و از کتابم لذت بردم، یه چیزی هم براشون نوشتم. بعد که دیگه دوست شدیم و بعدم که زیاد در خدمتشون بودم، اون آثارم خب آثار مهمیه، یعنی شاید حالا گفته بشه که در اون زمینه‌ها کار هست، مثلا اصحاب و اصحاب امام حسین علیه السلام خیلی مهمه، برای اینکه محققانه نوشته شده، دقیق نوشته شده. و ما در کربلا همه منبری ها و ما منبری ها، البته من الان دیگه متاسفانه و بسیار متاسفانه کم منبر میرم، از اصحاب غافلیم، نقش اصحاب رو غافلیم. من سال گذشته شب عاشورا درباره حر یه صحبتی کردم، البته استفاده کردم از یک بزرگی که تحلیلی کرده درباره حر که حیرت آوره، و بعد مدیر شبکه به من گفت اینقدر این انعکاس پیدا کرد، برای اینکه ما واقعا اینا رو نمیگیم به مردم که اینا چیکاره بودن. این نوشته به نظر من نوشته بسیار خوبی اصحاب امام علی علیه السلام خوبه، ولی اون که در زمان قرار گرفته این فقه به اصطلاح مستحدثه، و این آثار آثار بسیار مهمیه. مرزبانی درست تقریبا اینه. من ایشون که لطف کردن و به من زنگ زدن که بیام صحبت کنم، گفتم که آقا یک فقیه را، یکی از دوستان فقیهمون را بگید بیان که کمی فقه بگم، بقول محمود طلاب رو جده فقه بازی کنم، من بلد نیستم این چی دارم. فرمودم نه دیگه، من عرض می شود که لطفیشون رو پاسخ مثبت دادم، آمدم صحبت کردم. اینا هم در حد فهم خودم خوندم، واقعا آثار قابل توجهی است، و اینا الان به شدت مورد نیاز جراحی پلاستیک و تلقیح مصنوعی و تغییر جنسیت. حالا این تغییر جنسیت شاید خیلی دامنش گسترده نباشه، ولی اون دو تا مورد الان متدینین هم بهش مبتلا هستن و بحثای خیلی قابل توجهی است. بالاخره مرزبانی که امام علیه السلام میفرماید شیعیان ما، قاعدتا علمای ما و علمای شیعت ما، شیعیان ما یعنی حوزه های ما، مرزبانن. مرزبانی لازمش این است که وارد صحنه های نو بشیم و اندیشه های نو رو ببینیم، و به درستی با همه اون مؤلفه‌ای که عرض کردم. من به سهم خودم از حضرت آیت الله ناظم‌زاده سپاسگزاری میکنم به خاطر این آثار بسیار خوب و تحقیق. البته اون بیت المال هم به نظر من خیلی اهمیت داره، گرچه که دیگه الان از باب البلدیتو اذا آمد تابت بیت المال دیگه بیت نمیدونم معال شده تقریبا، و اونم بسیار کار خوبیه، مخصوصا اون دو فصلش، یعنی نظارت بر بیت المال و شرایط ناظران و عوامل بازدارنده. اینا اگر درباره بیت المال بحث‌های عربی فارسی هم شده، این دو تا فصل نوعاً بحث نشده، بحث‌های خیلی قابل توجهی است. ببخشید من اعتذار می‌جویم از اینکه تصدیه کردم و سپاسگزاری می‌کنم از اینکه لطف فرمودید و مطالب منو گوش دادید. امیدوارم که همه در راه مرزبانی موفق باشیم و آرمان امام علیه السلام را که علما را که ما صف نهادشون هستن مرزبان دانستن بتوانیم این مسئولیت را به درستی انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.